بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فر یازدهم این است که حکم تصویرهای سبعدی از نظر جواز ساخت یا حرمت آن چگونه است. مقدمتاً عرض می‌کنیم که درک ما از موجودات اطرافمون با کمک از حواسمون درک سبعدی است، یعنی ما در موجوداتی که ملاحظه می کنیم هم طول هم عرض و هم عمق رو در اشیاء درک می کنیم، لکن در عکس برداری ها که همان فوتوگرافی است تنها دو بعد از موجودات قابل درک بودن، یکی طول و یکی عرض. تصویر به ما هو تصویر و عکس برداری که توسط دوربین‌های عکاسی انجام می‌شد فقط تصاویر دو بعدی رو به ما می نمایاندن. با پیشرفت فن تصویرگری تصویرگران با ترکیب تصاویر با یک دیگر کنار هم گذاشتن دو تصویر از دو نگاه و دو زاویه به مغز انسان تصویر سبعدی رو القا میکنن که ان عمق این تصویر رو هم انسان مورد ادراک قرار میده. حالا این القاء درک سبعد در تصاویر گا گاهی با فتوشاپ به تعبیر امروزی ها، گاهی با زدن عینک مخصوص به چشم که باز خاصیت اون عینک اینه که تصاویر رو از زاویه‌های مختلف می نمایاند و به انسان سه بعد رو در این تصویر القا می کنه که انه تصویر سه بعدی می بینن. سوال این است که حکم تصویرگری تصاویر سه بعدی چیست؟ خب توجه دارید اگر مبنا این باشد که تصویرگری حرام شامل نقاشی و شامل فوتوگرافی می شود و جای بحثی نیست، تصویر سه‌بعدی تصویر فوتوگرافی است. لذا آنانی که میگویند مثل مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم هاشم مرتضی حائری، ادله تصویر شامل فوتوگرافی هم میشود، خب مسلم حکم این تصاویر سه‌بعدی هم روشن معلومه. انما الکلام در این است که قائل بگوید از ادله استفاده می شود فقط مجسمه ساختش حرام است. مجسمه رو قبلا اشاره کردیم، موجود سه بعدی است که هم طول داره هم عرض داره و هم عمق داره. اینجا نسبت به این آقایان این بحث مطرح است، آیا تصاویر سه‌بعدی که عمق را هم به انسان می نمایاند آیا عرفاً بر اینها صدق می کند که این شیء مرئی یک موجود سه‌بعدی است، لذا کان تصویرگر موجود سه‌بعدی رو طراحی کرده است، کان مجسمه است، لذا تصویرگریش حرام است. اینجا عرضمون این است که بر تصاویر سه‌بعدی عرفاً مجسمه صدق نمی کنن. چرا؟ به خاطر این که توضیح دادیم واقعاً آن تصویری که خلق شده موجود سه‌بعدی نیست، بلکه از ترکیب دو تا تصویر دو بعدی به ذهن القا میشه، خیال میکنه این تصویر عمق داره، در حالی که واقعیت چنین نیست. لذا میشود گفت توهم تصویرگری سبودی است، نه اینکه واقعا این تصویر سبودی باشه. بنابراین چه در انیمیشن ها چه در سایر تصاویر که با فتوشاپ یا ترکیب تصاویر یا عینک مخصوص این درک رو برای مغز پیش میاره که این تصویر خلق شده سه‌بعدی است، این واقعیت خارجی نداره، واقعا اون تصویر سه‌بعدی نیست، لذا مجسمه بر او صدق نمی کنه. و علیه آنانی که میگویند ساخت مجسمه فقط حرام است، تصاویر سه‌بعدی مجسمه نیست، لذا از این باب نمیشه قائل به حرمت تصویرگری شد. بله اون کسی که میگه نقاشی حرامه و فوتوگرافی هم نوعی از تصویر است، روشن او از باب تصویر بودن میگه تصاویر سه‌بعدی مثل دو‌بعدی کشیدنش حرام است. واقعا ستا بعد نداره، این رو تحقیق بکنیم ببینید خلق تصاویر سه‌بعدی چگونه است. بله یک مورد رو ما استثناء میکنیم، اگر واقعا توسط کامپیوتر بشود یه تصویر سه‌بعدی خلق بشود به نحوی که تجسم بر او صدق کنه و بحث آخره، ولی معمولا الان غالبا تصاویر سه‌بعدی اینه، دو تا تصویر رو یک تصویر از دو زاویه کنار هم میگذارن، به ذهن اینجوری القا میشه که من عمقشو درک میکنم، با این که اون تفصیل اون تصویر نمایاننده عمق نیست، من خیال میکنم عمقشو درک کردم. اگه واقعیت این باشه که همینه، نمایاندن نیست. ببینید اگر تجسم رو ما در حرمت تصویرگری دخیل بدانیم، که بعضی قائل هم متأخرین دیگه، جمع کثیری از متأخرین نظرشون همینه، بعضی از تلامذه آقای خویی در نجف، بعضی از اعلام قوم، حتی حضرت امام، اینا قائلا نقاشی رو ادله شامل نمی شود، اون چه ادله شامل می شود مجسمه شیئی که تجسم داشته باشه، یعنی شیئی که در واقع طول و عرض و عمق داشته باشه. اگر شما نمایان دید با یک فتوشاپ به ذهن القا کردید که عمقی رو ساختید و در حقیقت نساخته بودید، این آیا صدق میکنه برش موجود دارای عمق؟ نه سه‌بعد دارد، نه اینکه می نمایاند، سه‌بعد دارد، ولی دیگه سه‌بعد دارد، اصلا مجسمه اینه سه‌بعد باید داشته باشه، طول و عرض و عمق. لذا بعضی از فقها تعبیرشون وقتی میخوان مجسمه رو حرمت رو بگن، خوندیم عبارت رو اول در آغاز بحث، حالا 23 جلسه قبل، میگن وجود ذی ظل سایه داشته باشه، این یعنی اماره عمقه، اونی که عمق داره سایه داره، سایه داشته باشه، لذا اگر چنین باشد در تصاویر سه بعدی با فتوشاپ می نمایانند که عمق دارد عمق ندارد، لذا مجسمه نیست. فرق بین تصویر دو بعدی و سه بعدی از این جهت نخواهد بود. فرع دوازدهم این است که مجسمه هایی که متحرکم نیست، مثل ربات ها، لکن نیاز ضروری بشر استفاده از این مجسمه هاست. مثلا آموزش برخی از مسائل پزشکی یا آموزش مسائل کالبد شناسی که به ضروره باید به توسط مجسمه ها تعلیم داده بشه. مثلا ببینید میخواد عملکرد معده رو نشون بده و نمیتونه که همه جا یک آدم زنده رو بیارن بیهستش کنن و جراحیش کنن بلا جهتن، بگن آقا ببین حالا این حرکت های معده رو ببین، مثانه اینجوریه، عروق آنچنان است، عروقی که میاد وارد مغز میشه آنچنان است. اینا رو با تفصیل دادنش ضرورتاً باید با تجسم انسان باشه یا بعضی حیوانات. سوال این است که آیا ساخت این گونه مجسمه ها که ضرورت اقتضا می کند برای تعلیم و تعلم مسائل پزشکی این مجسمه ها ساخته بشه، ساخت این گونه مجسمه ها چگونه است؟ خب ببینید یک نگاه این است که گفته می شود که ادله تصویر صورت فی نفسه اطلاق داره، این صورتی که ساختش مبغوز است فرقی نداره، که ساختش برا سرگرمی باشه چه برای نیاز بشر باشه، اطلاقات ادله یقتضی ساخت اینا هم جایز نباشه. لذا میبینی بعضی از اعلام نجف حفظه الله از ایشون استفتا شده است، استفتا رو ببینید، پاسخ ایشونم ببینید. سوال شده از ایشون ساختن مجسمه کامل انسان و حیوان با امعاء و احشاء داخلی جهت استفاده آموزشی در مراکز آموزشی چه حکمی دارد؟ در مراکز آموزشی نیاز به این هاست، انسان با امعا و احشاء داخلی همه ساخته بشه و برای دانشجویان دانشکده پزشکی خصوصیات در عضوی رو توضیح بدن، تأثیرش رو در بدن بیان کنن، ساخت اینا وضع چگونه از نظر شرعی. جواب: با امکان وارد کردن این گونه مجسمه ها از کشورهای دیگر، بنابر احتیاط واجب نباید بسازن. ایشون در کل مجسمه ها احتیاط واجب دارن، یعنی ادله رو ناهض نمیدانن، همون بیانی که ما داشتیم، روایات رو اما سندن اما دلالتن درش مناقشه میکنن که انده به اجماع که میرسن دستشون میلرزه، خلاف اجماع نمیتونن فتوا بدن، میگن احتیاط واجب این از ساخت مجسمه حرام است. همین رو در مجسمه های مورد نیاز مطرح میکنن، میگن این مجسمه ها اگه امکانه وارد کردنش از خارج از کشور هست، اونا رو وارد کنن، نسازن. عهد وجوبی اینه که نسازن اگه ممکن است، یعنی اگر ممکن نیست، ضرورت اقتضا میکنه، اشکال نداره، ولی تا جایی که ممکنه از خارج وارد کنن اینها. این یک نگاه است. نگاه دوم این است که گفته بشود ادله حرمت تصویر شامل این مجسمه های آموزشی نمی شود، به یکی از این بیانات که الان ببینید میشه ملتزم شد به اینها یا نه. بیان اول همان بیانی است که در مورد رباط‌ها ذکر کردیم و پاسخ دادیم. خلاصه اون بیان این بود که موضوع حرمت تصویرگری نیست، بلکه موضوع حرمت تزیین البیت به تصاویر است. موضوع حرمت اینه، تزویق البیوت به تصاویر، زینت خونه با تصویر حرامه. خب اگر مجسمه لزینه نبود، برای مسائل آموزشی بود، از تحت ادله حرمت خارج. این بیان رو در مبحث ربات ها جلسه قبل پاسخ دادیم. خلاصش هم این شد: اگر فقط صحیحه ابو بصیر بود و دلالتش هم بر ساخت تمام بود، ما که قبول نکردیم، مشتبه بود، مجمل بود، کسی دلالتش بر ساخت تمام میدانست، طبق اون صحیحه موضوع حرمت مطلق التصاویر نبود، بلکه تزیین البیت به تصاویر بود. ولی اشاره کردیم روایات فراوان دیگری است که علل مبنا جمعی از آقایان اونا رو مستفیضه میدونن. او روایات اطلاق داره: من صور صورتا کره الصور فی البیوت. اینا همه اطلاق داره، چه برای زینت باشه چه برای ضرورت باشه. که برای نیاز بشر باشه، چه لغرض عقلایی باشه، همه رو شامل می شود. صحیح ابو بصیرم چون لسانش اثباتیست نمتونه اطلاقات رو تغییر بزنه، لذا اطلاق ادله میگه ساخت تصویر حرام است، چه برای نیاز باشه، لغرض عقلایی باشه یا لغرض عقلایی نباشه. این یک بیان. بیان دوم این است که قائل بشیم ادله حرمت تصویر انصراف دارد به اون مواردی که یا ساخت تصویر برای تعظیم بت‌ها باشه یا تشبه به خالق باشه. اگر ملاک و علت رو و نه حکمت رو این گونه امور بدانی، خب روشن است که ساخت مجسمه برای آموزش اگر تعظیمن لبتها نباشه و تشبه به خالق نباشه برای رفع نیاز باشه اشکالی نداره. لیکن عرض کردیم حضرت امام که در بعضی کلماتشون اصرار به این معنا دارن، در بعضی کلمات دیگرشون تعبیر میکنن که اینا حکمت نه علت. لذا اگر این ملاک ها به عنوان حکمت حکم باشه اطلاق حکم رو دچار چالش نمیکنه، حکم مطلقه ولو حکمتشان باشه. بیان سوم ادعایی است که توسط برخی از فضلا مطرح شده است و اون ادعا این است که گفته شده است آموزش آناتومی بدن به تعبیر امروزی ها از زمانهای دور در مسائل پزشکی وجود داشته است. در عصر تشریع هم این معنا بوده است و ردعی از سوی اهل بیت برای این مصداق وارد نشده است. لذا این ساخت در مرعا و منظر معصوم بوده است، ردع هم وارد نشده است. لذا بگیم ساختن این گونه مجسمه ها اشکالی ندارد. این وجه هم به نظر ما قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا اصل کبرای این بیان مورد مناقشه است. شما از کجا فهمیدید که این مجسمه های بدن انسان از گذشته های دور در عالم پزشکی مطرح بوده، در عصر تشریع هم بوده است، وجود داشته، مورد ابتلای مردم بوده. من نکردم، من دلیل عالم باید اثبات کنید شما از کجا؟ بله؟ حالا صغرا، حالا تعبیه، هرچی ببینید، ما میخوایم بگیم این نکته کلی، به قیاستون کاری نگیرید، این نکته کلی که این مسئله بوده است، مقصودمون اینه، به قیاس کار نگیرید، صغرا و کبرای قیاس. ما میخوایم بگیم از کجا واقعا بوده، پزشکی اون زمان اینچنین پیشرفته بوده. آخه اعضای بدنم وقتی مفیده که عروق و غیره و اینا همه ساخته بشه، بلا ظاهر مجسمه برای تعلیم که فایده نداره که. اینا بوده واقعا از کجا؟ مد دلیل علیه که بوده است. ثانیا، علا فرض این که این نکته کلی در طول تاریخ وجود داشته است، در زمان تشریع هم بوده است، شما میگید رادع نیامده. سوال ما اینه، آیا ادله عام و مطلق نمیتونه رادع از سیره باشد در مصداقی از مصادیقش؟ یه حرف قابل گفتنه. من سور صورتن، اطلاقش قبول دارید شما، انصراف هم نمیگید، میگید شامل میشود مطلق مجسمه رو، که مجسمه ای که برای اسباب بازی ساخته بشه، که مجسمه ای که پزشکان برای رفع نیاز پزشکیشون بسازن، عمومات و اطلاقات شامل میشه. اگر عمومات مانع داری، آیا عمومات مانع برای ردع کافی نیست؟ هر موردی رو بالخصوص باید ائمه ردع کنند تا رادع صدق کنه. یه حرف گفتنیه واقعا. بگیم آقا مجسمه های اسباب بازی بوده است، مسلم در عصر تشریع هم بوده است، روایاتی میگه سبیان بازی میکردن در بعضی خونه ها یلعب و به، بعد بگیم بالخصوص ردعی از اینا وارد نشده است، من سبر صورتن چیه؟ بس حتما باید بی کل مستاقن رادع بالخصوص باشه. یه حرف گفتنیه واقعا. لذا نتیجه این که افرز کلی مسئله ثابت باشه، اطلاقات و عمومات من سور صورتن کافیست برای ردع و شامل این مصادیق هم میشه. بله، دقت کنید، از باب ضرورت و ادله خودش مسئله رو میشه تجویز کرد، به این معنا، چنانچه این محقق در استفتاشون، این عالم بزرگ فرمودن، میشه اینجوری بیان کرد که اگر نیاز بشر به این آموزش هاست، حالا اونایی که میگن حرامه، نیاز با تصویر متحرک و نقاشی و فیلم ها که آقایون میگن حرام نیست برآورده نمی شود. ساختش توسط دیگران و ورودش به کشور اسلامی عسر و حرج داره. برای آموزشم مجسمه کامل نیازه. خب اون وقت از ضرورات تقدر و به قدرها، از باب ضرورت باید گفت به مقدار ضرورت ساختش توسط مسلمونا اشکال نداره. اینم فرع دوازدهم که اشاره کردیم به ادلهش. تا اینجا برای جمع‌بندی دقت کنید، ما تا اینجا یک حکم رو یا دو حکم از احکام تصویرگری رو بحث کردیم. عمده ساخت تصاویر بود، مجسمه و نقاشی. ادله جامع الاطراف بررسی شد، همه انظار به این نتیجه رسیدیم دلیل معتبر بر حرمت تصویرگری نداریم. در ذیل بحث فروعات دوازدهگانه مطرح شد که همه این فروعات علی الفرض بود، یعنی بر فرض این که ما قائل بشیم تصویرگری حرام است، این فروعات دوازدهگانه مطرح شد و مبانی مورد بررسی قرار گرفت. دو حکم دیگه در این بحث شاید در یک جلسه اشاره بشه و بحث تصویرگری رو همینجا تمام کنیم. فروعات دیگری ممکنه به نظر بیاد، علی فرض و حرمت، آیا آموزش تصویرگری چگونه است؟ این بحث مفصلی داره، اجازه بدید تو بحث غنا ما تکرارش نکنیم، اونجا بحث رو مستوفا مطرح کنیم. بحث غنا بحث طویل الذیلی داریم، وقتی محدوده موسیقی حرام مشخص شد، مفهوم و مصداق غنا معلوم شد، بعد اونجا بحثای فروعات حاشیه‌ای داریم. یکی از فروعات اینه در موارد حرمت تعلیم و تعلمش چجوره. الکلامه اونجا بحث میکنیم، بررسی میکنیم. بعضی از دوستان پیشنهاداتی داشتن، پیشنهادهای خوبیست اما خیلی ارتباط به بحث نداره، مناسبتش رو من انکار نمی کنم. بعضی از دوستان میگفتن آج آقا بحث شبیه سازی رو اینجا مطرح کنیم. شبیه سازی تصویر نیست دیگه، اون یه بحث دیگره ولی اون مناسبتی با این بحث داره. اونا در جای خودش باید بحثم زیاد داره، به جهات مختلف، شئون مختلف بحث داره، اونا جای خودش. این دو حکم دیگر رو در ذیل انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. بحث تصویر تمام خواهد شد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما از عناوین ثانویه تصاویرم وارد نمیشیم. اینو دقت کنید، فروعات مختلف، آیا تصویری که موجب تهییج شهوت بشه چه؟ از اون طرف یه فرعی بحث مطرحی هم است با عنوان ثانوی، تصویرگری معصومین چجوریست. اینم تو فیلم ها غیره یک بحث طویل و زیل قردامنه ایست، عناوین ثانوی اونجا، اونا حالا جای خودش. اگه ترکیبی باشه مجسمه برش عرفن صدق بکنه، لذا اگر حالا الان گفته می شود که اینترنت می کنه خالق بعضی از تصویرهای تجسمی سبودی باشه، اگه واقعا عرفن بهش مجسمه بگن اون آقایونی که میگن تصویرگری مجسمه حرام است، باید بگن حرامه الا لضرورت، همی حرفایی که مطرح شده دیگه، مبنا روشنه دیگه. اگه اونجور باشه حالا الان که ما از اون چه چیده بودیم برای بحث عقب بودیم، یعنی چاره ای هم نیست دیگه. بعضی بحث های تازه مطرح میشه، بعضی از مبانی جدید مطرح میشه، ما الان در اصول کلی عقب بودیم از بحث سابقمون، بخاطر که بعضی بحث های جدید اون زمان حرفای آقای سیستانی در دست بس نبود، در تاز اون زمان حرفای بعضی ها نبود و الان هست، چاره ای نداری باید بهش برسیم. اینا هم همینه، گاهی یک مطالبی ما قمس میگفتیم در عواسط قمس، تقریرات عرض کنم که مرحوم آقای حائری به دست آمد، تقریرات مرحوم محقق داماد که توسط یکی از تلامذه‌شون حفظه الله آقای جوادی نوشته شده بود، چاپ شد اون زمان. به دوستان میگفتم چندین و چند جلسه اون طراحی بعد بحث ما متغیر شد، چون حرفای قابل طرح بود و باید گفته بشه. اینجا هم همینه، خیلی نمیشه بحث رو، یه وقت یه بحث رجالی آدم میبینه گفته گذشته پروندش به هم پیچیده میشه، اما یه وقت یه بحث یه باید دقیق بشه، بررسی بشه. بعید میدونم امسال بتونیم به بحث غنا برسیم. ببرم حالا اونا بحثای دیگریست، اونا باز در جای خودش، آیا میتونه تولید کنه شیئی که حرامه، آیا عملش حرامه، اون متعلق حرامه، این بحث در جای دیگه هم خیلی کاربرد داره. بعضی از حیوانات حرام گوشت دریایی رو آیا آدم میتونه صید کنه برای صادرات یا نمیتونه صید کنه برای صادرات؟ نه خب بحثاییست که
بودین الان پرورش
میده. بله درسته، درسته برای صادرات پرورش میده. بله نه دیگه گفتیم ببینید اینا ملاکاش بیان شد، نگفتیم اگه یک کسی بدن رو بسازه سر رو نسازد این اطلاق حیوان برش صدق نمی کنه. خب در ربات هم همینه، اگر یک شکلی اینجوری، یا واقعا اگر به یک شکلی بسازد که عرف بهش انسان موجود زنده برش اطلاق نشه، تصویر انسان نباشه، خیلی جا میگن عجب یه آدمی ساخته، اما اون جایی که اینجوری نباشه واقعا، به تعبیر حالا اینجوری مثال بزنیم، ببینید اگر یک کسی یک اسکلت بسازه، نکته ایست سرم داشته باشه به نحوی ولی اسکلت باشه، این دیگه اینا عرفی، آیا عرف واقعا برای اسکلت صدق انسان میکنه، صدق حیوان میکنه، یا میگن اسکلت انسان است مثلا، اینا متفاوت میشه. جا اگر رباتی بسازن برایش اسکلت صدق کنه مثلا، مگه بر انسان وقتی عملش میکنن شکمشو باز میذارن انسان صدق نمیکنه عرف و... نه حالا روح فرق نداره دیگه، نگاه کنید ما میخواییم اینا دیگه امور عرفیه، یعنی واقعا ببینید یک وقت از کردم آقای خویی هم داشتن دیگران هم دارن، اینه از ملاک شیخ انصاری فرمودن ملاک در صورت صدق عرفیه، ایجاد و صوره میگن حرامه، صورت چیه؟ مایست و و قید هم داره دیگه، حیوان و قیودش هم میاد دیگه، نگید مطلق و صوره است که بس برای دستم، نه موجود زنده انسان یا حیوان، آیون میگن موضوع حرمت اینه، هرچی صدق کنه برای دیگه. اگر یه مجسمه کسی بسازه سر نداشته باشه حرمت نمیگن بهش انسان، این رو حرمت نمیگن انسان، اما اگر شکمش باز باشه آیا بازم نمیگن انسان بهش؟ این دیگه امر عرفیه دیگه، نه اگه بهش نگر اشکال نداره. یعنی طبق مبنای آقایون وقتی ببینیم دوتا تا چارتا میکنیم مقدمات رو باید اینجوری بگن، من جمله میگن صدق و عرفی مهم است، یک وقتی صدق و عرفی صورت باشه این یک نکته، ولا یستق و فرض این علیه صورت و انسان عرفن، وقتی اینجور باشه صغرا و کبرا کنیم نتیجه میشه نباید حرام رو بگم
علامه نجف استاد سامراخ
چی
گفتن از خارج نمیتونیم بری جواب بدیم که
رفیقی دیگه بسازن این اشکالی نداره مجسمه خودش یاد اصلا بعد وقت او بنده خدا رو ببخشید مردشو ترکیبشو ببره
با
ترکیبشو با چی؟ نه اونا میسازن
در آموزش
خب نه ببینید خوب از آخره اشاره شد ولی گاهی همین ترکیب نه گاهی همین ترکیب نیازه یعنی گاهی ترکیب نیازه یعنی باید عیبی نداره شما اینجوری تصویر اینجوری حل کنید مشکل رو بگید اون که در آموزش پزشکی لازمه تفرق الاجزا است اینو بنده نمیدونم ممکنه یک پزشک استاد دانشکده پزشکی بیاد بگه آقا نه ما در بعضی موارد نیاز داریم ترکیب اجزا با هم باشه توضیح بدیم این کیفیت ترکیبو رگا از کجا شروع میشه از مغز شروع میشه تا کف پا میاد اینا همه باید با هم باشه این حالا بالاخره اگر اونجوری نباشه ای بی نداره راه حل است دیگه اگر اونجوری نباشه ایشون مسلم تصریح هم میکنن در بعضی از نوشته هاشون که آقا بعض الحیوان حیوان نیست لذا اصلا اونا بسازن بعد متفرقا وارد ایران بشه در دانشکده پزشکی رو ترکیب نکنن که بعد اون هیئت حاصله حاصل بشود و حرمت باشه اشکالی نداره یا به نگاه امام مثلا بگید آقا وقتی دو نفر ساختن اونا اجزار ساختن یا آقا ترکیب میکنه بر عمل هیچ کدوم حرام صدق نمیکنه نگاه کنید اینا دیگه مبانی توضیح داده شد به نظر ما جوری بحث رو وارد شدیم بحث واقعا بحث تصویر یک گیجگاه یعنی من انظار آقایون رو که نگاه میکنم میبینم چجور صدر با ذیل تنافی پیدا میکنه ما اومدیم روایات رو یکی یکی بررسی کردیم اسناد رو بررسی کردیم تو این بحث اون روش اجتهادی شاید اهمیتش از خود بحث هم مهمتر باشه کیفیت تعامل با روایات نگاه کنیم اینا رو بررسی کنیم کیفیت اقوال رد اقوال خود این ناخودآگاه یک آموزش استنباط به این شکل است اون مهمه بالاخره به نظر من دیگه مبانی دستتون هست یعنی خودتون باید دیگه
دلیلش اجماله
بله
ما معرفت مجسمه زیره مجسمه بعد از اون شما نگاه دیگه مجسمه دست بسازه
نه اون که مسلمه اون که مسلمه نیست نگاه کنید نه 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 نگاه
کنید
اونو تشکیک نکنید و شاهد علیه ببینید خود اون آقایونی که میگن مجسمه ذکر میکنن خود اون مجمعی میگن بعض الحیوان لایست و قاله دیگه ما نمیتونیم ما بگردن اونا چیزی بذاریم بله اگر ببینید اگر در بسکی در اصول یه جا اشاره کردیم ما اگر معقد اجماع لفظ باشد شما اتفاق علما رو علا کلیشت واحد به تعبیر ما پیدا کنید به اطلاق اون کلیشه میتونید تمسک کنید یعنی بله همینجا اگر اینجوری باشد شما از ادله استفاده کنید که هر عالمی که داره میگه صور صورتن حرامه میگه یحرم المجسمه کن یک کلیشه دارید اجماع داریم برش حرمت المجسمه تمسک به اطلاقش میتونید بکنید مجسمه یعنی از شیئی که تجسم داره طول و عرض و عمق داره این شامل یک دستم میشه ولی وقتی ما اقوال رو میبینیم یه قسط وافری از اقوال اینو میگن موجود حیوان وقتی میگن حیوان بر بعض الحیوان سرق نمی کنه و اینا جز مجمعین هن ما چطور وقت اینجا دیگه قدر متیقن از اجماع ما خیلی زیغ میشه و بس چی؟ فردا ممکنه در پایان اینا ما یک نکته ای بگیم ما به احتیاط وجوبی نمیرسیم بالاخره اشاره میکنیم نه گفتیم بس احتیاط آخر میگیم اشاره میکنیم دوستان نکته داریم آخر اشاره میکنیم نکاتم مهمه علی فرض جوازش آیا در یک دولت اسلامی حاکمیت اسلامی ترویجش و مجازه یا نه به نظر ما نه چون حداقل بغض و کراهت استفاده میشه لذا ترویجش اول کلام که آیا ما در دانشکده های مختلف هنرهای تجسمی دانشجو بگیریم به تعداد زیاد در عداد سایر موارد مسلم این هنری است که بعد توضیح میدیم فردا. الالآن شایبه های اون نگاه های شرکالود درش هست، یعنی شما به هر معبد، حالا بعضیش من رفتم دیگه، به هر یکی از این معابد بت‌پرستا که برید شما، اما در هندوستان و اما در مالزی و اما در اندونزی و اما در تایلند و اما در اروپا و اما در استرالیا معابدی دارن، در سیدنی من از نزدیک دیدم. خب ما من معبد از معابد اینا الا این که یکی از ارکانش مجسمه، که از ارکانش مجسمه است، مجسمه های مختلف به شکل های مختلف. اون چه ما میتونیم استفاده کنیم این رو، این که ولو ما دلیل بر حرمت نداشته باشیم، اما ترویجش هم اول کلام، آنجا که اگه ترویجش تشبه به کفار باشه به یک معنای دیگه غیر از تشبهی که امام گفتن، اونم ما مجاز نمیدونیم. اگه مجسمه در یک کشوری در یک منطقه‌ای بشود نماد یک نهله فاسد، به هیچ وجه درست نیست. اینا دیگه عناوین ثانویه، فردای اشاراتی میکنیم و جنبندی میکنیم. ببینید ساختش، اگه کسی قائل به کراهت بشه که لا یبعد گفته بشه در ساختش کراهت داره، اما بازیش چرا کراهت داشته باشه؟ وقتی بله یه روایت هم داشتیم دلالت اختزاش این بود، اشکال نداره اصلا. اونا ببینید وقتی اصلش بله، اگه کسی قائل به حرمت باشد بله، مگر اینکه اگه کسی قائل به حرمت باشه بله. یه بحث دیگه در بحث مجسمه حالا اینه که من یه جام یادداشت کرده بودم به عنوان فرع اشاره کنیم، حالا به یه مناسبتی جای دیگه اشاره میکنیم. اگه کسی قائل به حرمت باشه، حالا فرض کنید یک عروسکی رو برای بچهش هدیه آوردن، آیا وظیفه‌اش هست که منع کنه بچهش رو از بازی با این عروسک یا نه؟ ما یه تحلیلی از لونی از این مسئله رو در یکی از مباحث قبلی مکاسب محرمه اشاره کرد، حالا حدس بزنید کجا بود؟ چطور میشه اون بحث رو اینجا منطبق کرد؟ خب نه، اونجا روایت داشتیم مجاز هست، نسخ خاص داشتیم. اگر کاری اصلا مبغوض شارع باشه، نهیم از اون کار شده باشه، آیا پدر باید همه اینا رو منع کنه؟ آره، یادتونه تو اون بحثا بررسی کردیم، گفتیم که یک مثالی زدیم، گفتیم پسر یک طلبه آمد پیش مرحوم پدر ما، پیرهنش تو مسجد داد بالا، گفت ببین بابام شلاق هم زده. من خودم رفتن گفتم برو بیارشون، آقا روحانی آمد اونجا، پدر ما گفتم به چه مجوز این کار کردیم؟ چرا زدیم؟ گفت موسیقی گوش کردیم. پدر ما گفتم به تو چی که موسیقی؟ مذهب بخوام تعبیر من خیلی عصبانی شد، به تو چی کار که این موسیقی گوش کردیم؟ مگه اگه بچه مگه حتما باید رادعیت اینجا ایجاد کنیم؟ خب ما جوان بودیم و نوجوان بودیم و آقای چه حرفیه؟ خب بله دیگه، پس این الزامات خودتون برای ما در مواردی چیه چطوره اینا؟ ولی ایشون تحلیل کردن، یه حرفی از آقای خویی نقل کردن که من اشاره کردم اون حرف رو، محرمات علا اقسامه، وقت بحث کردیم اینو، در یک جا اشاره کردیم، بحثش رو مطرح کردیم. وقت اینجا باید ببینید با توجه به اون بحث گذشته وضعیت چگونه است. اگر فرض کنید کسی قائل به حرمت مجسمه سازی، بازی با مجسمه رو حرام میدونه، خب بچه تکلیف نداره، یا عروسک برش هدیه آوردن، مالک هم میشه، فرض اینه ملکیت هم غالب آقایون قبول دارن، خب مالک هم که میشه بچه، او میخواد بازی کنه، تکلیف هم نداره، آیا وظیفه پدر منه؟ این رو باید به اون روایت هم نداره. نگه
داری
در منزل، خب حالا اون نگهداری در منزل هم باز مکلف اونه. اگه این بچه خودش، اگه این بچه فرض کنید منزل هم مال بچه، حالا برای که فکر خونم مال بچه، بابا میتونه منع کنه؟ بگه بازی نکن باش، بازو ببر. این ملاکش قبلا ذکر کردیم، توضیح مفصل هم در یکی از بحثا داد. خب خب فقه جدید همین تعبر، ولی آیون تو بحثای اشتاد تقلیدم اشاره کردیم، آقایون گاهی جرأت خلاف مشهور فتوا دادن ندارن. نگفتن واجبه، اصلا احتیاط معناش چیه؟ احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی من حکم رو نفهمیدم، جرأت مخالفتم ندارم. لذا برای چی میگن جایی که فقیه احتیاط واجب داشت بایی که مشهد اعلم بود شما به غیر میتونید مراجعه کنید؟ اگه تعین اونایی که میگن از اعلم باید تقلید کنید کما هو الحق، اگه تعین اینه برای چی میگن در احتیاطات واجب به الاعلم و فلاعلم میتونید مراجعه کنید؟ احتیاط واجب اینه که طرف آقا حکم ندارد، به نظری نرسیده است. خب حالا اجازه بدید دیگه وقت گذشت، باز بعد استفاده میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب